لاکنی پیه را بخشی ضیاء و روشنی، در میان خون و روده فهم و عقل، جز اکرام تو نتوان کرد نقل، گوشت پاره که زبان آمد از او، که زبان آمد از او، می رود سیلاب حکمت همچه جو، سوی سوراخی که نامش گوش هاست، تا به باغ جان که میوش هوش هاست. تو از آن روزی که در هست آمدی، آتشی یا خاک یا بادی بودی، گر بدان حالت تو را بودی بقا، کی رسیدی مرد تو را این ارتقا. عجیبه که مردان مردن میترسن. اگه من تو تا حالا 100 دفعه مردی، از کجا شروع کردی هی مردی دوباره زنده شدی، هی مردی دوباره زنده شدی، حالا رسیدی اینجا نگرانی، هی بهتر شدی، داناتر شدی، فهم پیدا کردی، شعور پیدا کردی، آب و باد و خاک و آتش بودی. تو از آن روزی که در هست آمدی، آتشی یا خاک یا بادی بودی، گر بدان حالت تو را بودی بقا، کی رسیدی مر تو را این ارتقا. از مبدل هستی اول نمان. یه نفر هست که مبدله، کیمیاگری داره میکنه، اینو تبدیل میکنه به اون، که کار در واقع اصلش تبدیله. از مبدل هستی اول نمان، هستی دیگر به جای آن نشان. همچنین تا 100,000 هست ها بعد یک دیگر، دوم به ابتدا. پس تو پس پناجوی و مبدل را پرست، تو دنبال این واسطه ها نباش. اون ببین که این کیه که این کارا رو میکنه، عاشق اون شو، عاشق این کارا نشو. این کارا خوب، البته خاک گل شده، ولی برای اینکه تو اونو پیداش بکنی خوبه که من فکر کنم بوده این در سنت های ما، البته ما بسم الله میگیم، ولی بهتره که دعایی بخونیم و یک نظری بکنیم. در قرآن هست که فلینظر الانسان الی طعامه، انسان یه نگاهی بکنه. اینا وقتی میشنن سر سفره یه حرف خیلی قشنگی میزنن. یکی از دعاهاشون این است که پشت نان، در پشت نان آرد را بینی، و در پشت آرد آسیاب را بینی، و در پشت آسیاب آب را بینی، و در پشت آب پروردگار جهانیان را بینی. هم تو برو جلوتر ببینی پشت این اونه، پشت اونه، تا میرسه بالاخره به اون اصل ماجرا. بنابراین تو اون اصل رو واسطه هر جا فوزون شد وصل جست، این وسائط را بمان. مبدل رو حساب بکن روش، واسطه هر جا فوزون شد وصل جست، واسطه کم ذوق وصل افزون تر است. بنابراین یک سریانی هست و یک جریانی هست که به قول همین دی اچ لارنس میگه که میوزه یک نسیمی بر خاوس. خاوس یعنی پریشانی، یعنی هیولا، هیولایی که ما در فلسفه خودمون بهش میگیم هیولا. هیولا یعنی ماده قابلیت، قابلیت که کافی نیست برای اینکه فعلیت بشه، قابلیت به اضافه یک مبدلی میخواد، یه صورتی میخواد، وگرنه این همه قابلیت در عالم هست. تمام خاک ها میتونن ساختمون بشن، تمام رنگ ها میتونن نقاشی بشن، ولی قابلیت داشتن که کافی نیست برای این ماجرا. بنابراین یک مبدلی در عالم هست که اون مبدل این کارها رو میکنه. کار خداوند چیه کلا؟ داستان خداوند، حالا همه قصه ها رو خوندیم، قصه خدا رو هم تعریف کردن. یک خانم انگلیسی کتابی نوشته به نام تاریخ خدا، History of God، خیلی هم کتاب مفصلیه. من توصیه کردم بعضی از دوستان که دارن ترجمه میکنن که ترجمه بشه، ببینید که از کجا شروع شده داستان. در فرهنگ ما داستان آفرینش از بیگ بنگ شروع نشده، از خدا شروع شده. یعنی یک کسی بوده ازلی و ابدی، یک وجود لایزالی بوده که این عین زیبایی و جمال و کمال بوده، نامتناهی، و این در ذاتش کمالات نامتناهی بوده. کارش هم ظهور این کمالات بوده. کار خداوند ظهور کمالات ذاتی خودشه. علی الدوام یه کمال تازه‌ای، یه فیض تازه‌ای از او به عالم میرسه، که اروپایی‌ها میگن هنر پیدا کردن یک وجود تازه است. یعنی شما یه تجلی، یه اطوار تازه‌ای از وجود رو اگه پیدا بکنی، اون میشه هنر. یک کار تازه، یه اطوار تازه، بگی اینو تو ندیده بودی، این اطوار رو من برات ریختم، این رو خداوند به من یک کرشمه کرد، سحر کرشمه، صبح هم بشارت خوش داد. یک کرشمه هایی میکنه اون برای هنرمند، هنرمند اون کرشمه ها رو میاره به چشم شما میرسونه. بنابراین خداوند گفت که من یه گنج پنهان بودم، میخواستم آشکار بشم. بنابراین زیبایی چون پریرو تا به مستوری ندارد، یه مرتبه اومد بیرون و دست زلف در دست سبا، گوش به فرمان نسیم، این چنین با همه در باخته. یعنی چه؟ ای روی در کشیده، عطار گفت ای روی در کشیده به بازار آمده، خلقی بدین تلسم گرفتار آمده. رو تو قایم کردی، نقاب زدی، اومدی سر بازار، سر بازار همه جا رو شلوغ کردی، چشم ابروتو نشون دادی، جمالتو نشون دادی، همه رو عاشق کردی، ولی نیستی. نیستی، هر چند میگردن میگن این میگه نیست، اونه میگه نیست، اینا، ولی هستی در این حال، ولی پشت یه نقابی هست که ما نمیتونیم ببینیم. عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون رو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه. این نقاب عالم چون خیلی ضخیمه، شما وقتی دوست دارین شفاف میشه، شفاف میشه، پشتش شما او رو میتونید ببینید. حالا کارهای او در عالم اینقدر شگفته که من تعجب میکنم آدم ها چرا فکر میکنن به این چیزا. یعنی ما اگر که واقعا یه 24 ساعت بشینیم فکر بکنیم که خدا چی کار داره میکنه در این عالم، از حیرت و از بهجت و از اعجاب به وجد و شادی و رقص در میان. که تو نگاه کن، همین فقط رو چشمت فکر بکنی خورده که این عالم گذشته این جلوت. یک کسی گفته بود میخوام برم فلان امام رو، یک از ائمه رو گفت من میخوام برم جوابش رو بدم، منکوبش بکنم. اونا گفتن بریم. اینا آمدن گفت من یه سوالی میخوام ازش بکنم که نتونی جواب بده. گفت سوالی چیه؟ گفت سوالم اینه که خداوند آیا میتونه تمام دنیا رو در یک تخم مرغ جا بده که دنیا کوچیک نشه، تخم مرغ هم بزرگ نشه؟ گفت خب لابد نمیتونه بکنه دیگه. جواب اینه که خداوند نمیتونه. اگرم گفتن خداوند نمیتونه، دیگه عجز خداوند علیه بالله آشکار میشه. حضرت بهش فرمودن که کرده این کار رو، کوچیکتر از تخم مرغ. تمام عالم ببین جلو چشم بدین، کوها وگه تو میبینی کوچیک میشن، این دشت و صحرا رو که میبینی کوچیک میشه، همشون هم میفته تو کمترین یه چیز کوچکی، این نقطه مکولر هول در اونجا میفته و تو این رو بعد معلوم نیست کجا میره. اینا رو آگراندیشمان میکنن، بزرگش میکنن، به رؤیت معلوم نیست شما کجا هستین که به رؤیت شما میرسونن. شما که چشم که نیستی، که گوش که نیستی، که به رؤیت شما میرسونن. یعنی شما اگه حواست نباشه تمام اینا باز باشه، باز نمیبینی که. من نشستم اینجا هیچ چی نمیبینم، برای اینکه اگر تو اون عالم نباشم منم که میبینم، ولی اینها رو تازه از وسط این هفت تا پرده، از پس هفت پرده اینا رو میفرسته تو، که بعد از اونجا معلومه کجا میبره که به رؤیت شما برسونه، که ببین این عالمی که جلوی چشمت هست اینه. به هر گوشه نگاه بکنی، هر روز هزاران هزار و هزاران میلیون پرواز صورت میگیره در عالم. پرندگان و حشرات و همینا پرواز میکنن. یه دونه پروازه که شما شنیدین که سقوط کرده باشه، یا لاستیکش باز نشده باشه، یا چرخش باز، یه پرنده پاشو نتونسته در بیاره باشه، همین چیزی نیست. تکنیک پرواز 100 هزار میلیون پرواز میکنه، یک دونش سقوط نمیکنه. حیرت انگیز کارهای خدا رو نگاه کنین. در اینجا این عالم کارگاه صنع الهیه. هر چی بیشتر نگاه کن چیز بیشتر چیز یاد میگیرین. حالا من میخوام یک چشمه از قرآن، یک تیکه براتون بگم که کار خداوند وقتی میخوای کاری بکنی چقدر قشنگ انجام میده. میخواد براتون بگه که من فلینظر الانسان الی طعامه. اولا به طعامتون نگاه کنین، از چند نظر نگاه بکنین. اولا نگاه بکنین ببین چی داری میخورین، این سالمه سالم نیست. مراقبت بکنید. آدما خیلی اوقات هم طوری به خاطر خوشمزگی، به خاطر چیزای دیگه، به خاطر عادت، نگاه کنید ببینید طعامتون چیه. ثانیا نگاه کنید ببینید این طعام اما حلاله حرامه، از کجا آمده، از زهر مار، این ممکنه که این طعام نباشه، این یک زهری باشه که تو داری میخوری. اینا رو نگاه بکنید. بعدا نگاه بکن ببین این طعام از کجا شروع کرده. انگور مگه تو میتونستی پیدا بکنی؟ تو میتونستی انجیر درست بکنی اینجا؟ ببین از قعر خاک برای تو یک درخت انجیر داده بیرون، بعد لوله کشی کرده، تمام این برگ ها مرتب منظم، بعد از وسط این یک انجیر که به قول نظامی میگه که بگیر آیین خورسندیز انجیر که هم طفل است و هم پستان و هم شیر. آیین خورسندی رو قناعت رو از اون یاد دیگه که هم طفل است و هم پستان و هم شیر، یه همچی چیزی درست کرده. حالا اینه میخواد براتون بگه، اون وقت از بارون شروع میکنه، میگه که انا سبب نل ما اسبا. اولا دو تا حرکت اینجا میخواد نشون بده، بارون از بالا میاد، گیاه هم از پایین در میان بالا. تمام این آیاتی که حالا براتون میخوام بخونم، شاید 50-60 تا الف خداوند گذاشته بغل هم بغل هم بغل هم که تو درخت ها رو ببینی اصلا اینجا. من فکر میکنم اگر کسی این آیاتی که میخوام بخونم نقاشی بکنه، یک جنگل میشه، یک باغستان میشه. انا سبب نا الماء، فتح هم الف حساب میشه چون رحمان رو رحمن مینویسن دیگه، رحمان. انا سبب نل ماء سبب و شقق نا الارض شقا و انبت نا منها حب و زیتونن و انبن و قزبا و زیتونن و نخلا و حدائق قلبا و فاکهتن و عبا. نیا کنید تمام این الف ها رو، 50 تا الف بقل هم گذشته و به چه زیبایی داره براتون بیان میکنه که من ببین چیکار کردم، کار منو نگاه بکن که زمین میشکافه، از بالا من آب رو میفرستم پایین، زمین میشکافه و میوه برات میاد بیرون، حب چیز میاد بیرون، دانه های گوناگون میاد بیرون، سبزه و گیاه، لکم ولی انعامتون، هم برای خودتون هم برای انعامتون اینا میاد بیرون. کارهای خدا رو، اولین توصیه این است که کارهای خدا رو نگاه بکنید و دقت بکنید و نظر بکنید و اعجاب بهترین چیزاست، تعجب بکنید، در حیرت فرو برید از اینکه چیکار کرده اینجا، در این گوش، در این چشم، در این کامپیوتر مغز که داره کار میکنه و چه عظمتی داره که تمام کامپیوترها باید اینجا زانو بزنن در مقابل یک هزارم اینم نمیتونن برسن به این، به این عظمتی که مغز آدمیزاد بهش رسیده. و این از خاک با چه خداوند چه ذخیره سازی، حالا میگن چیز نانو تکنولوژی پیش اومده که خدا میتونن اطلاعات رو یه چیز انقدری، یه صفحه خیلی کوچکی، خداوند تو هر سلول شما که دیده نمیشه، زیر ذره بین باید ببینی، تمام اطلاعات مربوط به تمام بدنتون رو اونجا گذاشته. یعنی 100,000,000,000 جلد کتاب اونجا، اطلاعات اونجا هست که تو چشم چجوریه، گوش چجوریه، سخت کلیه، کبد، قلب، نمیدونم تمام دستورات مغز، تمام اینا رو توی اون یه دونه سلولی که مال این پوست اینجا یا ناخون شما هست توی اون گذاشته که جوری اطلاع ذخیره بکنه. در یاد بگیرین که داره بشر هی نگاه میکنه، هی رد میکنه، هی یاد میگیره. ما هرچی بیشتر در عالم نظر بکنیم، این که در قرآن این همه تاکید شده که شما نظر بکنید، به قرآن نظر بکنید ولی عالم رو ببینید. قرآن میگه برو اون کارو بکن، برو به عالم نگاه کن، به درخت نگاه کن، به مورچه نگاه کن، به کوه نگاه کن، به کمر نگاه کن، به خورشید نگاه کن، به اینها برو نگاه کن. من نمیگم که اینو بخون، میگن نگاه کردن به قرآن ثواب داره، البته ثواب داره، ولی چه ثوابی داره؟ ثوابش اینه که تو اینو بخونی بعدن متوجه بشی که باید بری چی کار بکنی. این مقدمه است برای یه کار دیگری، باید کتاب آفرینش رو بخونی. اقرا کتاب عالم رو به نام پروردگارت بخون. بنابراین کار خداوند اولا کارگاه آفرینش رو برای عشق آفریده خداوند، و شما به هر موجودی که نگاه میکنید میبینید که یه عشقی درش هست و میخواد از یه جایی بره به یه جای دیگری. تمام عالم عاشق و معشوقن، هر ذره رو نگاه بکنید داره دور یکی دیگه میگرده، اون باز داره دور اون یکی میگرده، به قول مشهدی ها باز اوی هم داره دنبال اون یکی دیگه میگرده، و همینطور همه عاشق هم دیگه هستن، فقط ما اینجا بیکار هستیم، همه دارن دور هم میگردن، از کرات که بریم بالا تا ذرات که بریم پایین. این عالم، عالم عشق بازی، عالم همه عاشقند و معشوقند. هشدار که غیر از این نپنداری، هر ذره کائنات از این نظر که وجود داره زیباست و معشوق عالمه، از این نظر که فهم داره عاشقه، فهم ما رو عاشق میکنه. یعنی وقتی میفهمی عاشقی، وقتی که به جمال توجه میکنی معشوقی. بنابراین توجه ما به مراتب کمالمون معشوقیه، توجه ما به مراتب فهممون عاشقیه. ما ذاتن به سبب اینکه میفهمیم، هرچی بیشتر میفهمی عاشق تر میشی. یه ذره چقدر میفهمه بنده که دور این بگرده، ما بیشتر میفهمیم، بیشتر بیشتر بیشتر، تا اینکه یه وقتی میفهمی که به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. برای عالم کارگاه عشقه و بنابراین ما اولین درسی که میتونیم بگیریم کار و انسان، انسان کار اصلیش عشق اصلا. یه کار اصلی داریم، بقیه کارها رو باید با اون هماهنگ بکنن. شما اول کار اصلیتون رو پیدا بکنین و بقیه کاراتون رو کار فرعیه، کار دومه. اول اینه که ما عاشق به دنیا اومدیم. این بچه که به دنیا میاد خیال میکنه، جان لاک میگن گفته که ما یه صفحه سفید هستیم، بعد دیگه هرچی که روزگار بر ما نوشت یا حوادث بیرون ما همون میشیم. اینجوری نیست. این بچه وقتی به دنیا میاد کلی اطلاعات داره، اطلاعات داره، میدونه قیافش مادرش رو، نه که بگم میشناسه، ولی تشخیص میده که این خوبه اون بده. این شیر مثلا شما یه چیز تلخ بذارین دهنش فورا اعتراض میکنه، گریه میکنه. بنابراین ما عاشقیم، به دنیا اومدیم. اگه بگن آقا دینتون چیه، ما دین عشق، ما دینمون دین عشقه. خداوند اصلا دین، ما بی دین که به دنیا نیومدیم که، ما رو خداوند با دین خودش به دنیا آورده. فطرت الله التي فطر الناس عليها، این فطرت خداست، فطرت خدا هم بر صراط مستقیم، ان ربی علی صراط مستقیم. انبیا هم اومدن که دو مرتبه اون دین فطرت رو، این رو تأییدش رو به نظر ما برسونن، یعنی با صدای بلندتر همون دین رو اعلام بکنن. هیچ پیغمبری نیومده بگه که تو بر خلاف اون چیزی که فطرتت هست یه کاری بکن. تمام پیغمبرها بر وفق فطرت فرمان دادن. بنابراین ما دینمون رو داریم که باش به دنیا اومدیم. دین ما چیه؟ دین عشق. عشق به چی؟ عشق هم معلوم به چی؟ پس کار ما در این عالم معلومه چیه. کار ما اصلی ما، برین دنبال عشقتون، برین دنبال عشقتون، برین دنبال زیبایی، برین دنبال پروردگارتون، پروردگارتون زیباست. برین دنبال، هر چی زیبایی بیشتر درک بکنی به اون نزدیک میشی، هر چی خوبتر بشی، مهربونتر بشی، خدمتگزارتر بشی، برکات بیشتری از وجودت برسه، باز به اون نزدیکتر میشه. و سلام.
یاران همراه، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند دکتر الهی قمشه‌ای در خصوص موضوع حقیقت عشق بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
تنهایی بمیرم، دلم آواز کولی بار میخواد، دلم آغوش گندم زار میخواد، من از دل بستگی ها زخم خوردم، دلم یه عشق بی آزار میخواد. دیدم آسمون از چشم ما افتاده بود، خون من از گوشه چشم تو را افتاده بود، خواب دیدم سایه‌ای بودم که همراهی نداشت، توی خوابم یه فرشته بالهاشو جا گذاشت. چه حالی داره حسه هر کشیدن، یه دریا رو یه جرعه سر کشیدن، با چشم بسته آدم ها رو دیدن، به تو قبل از دراهی ها رسیدن، چه بد حال یه حس بی پناهی، زمین افتادن از بی تک یه گاهی، تصور کردن اشتباهی، رسیدن از سیاهی به سیاه، خواب دیدم آسمون از چشم ما افتاده، خون من از گوشه چشم تو را افتاده بود، خواب دیدم سایه‌ای بودم که همراهی نداشت، توی خوابم یه فرشته بالهاشو جا گذاشت.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی، برقرار باد ایران و ایرانی، همواره در اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند، ماندند.
روایت رهایی، سفر سال 61 هجری قمری به نیمه رسیده بود. کاروانی که سجاد و زینب و ام کلثوم داشت قدم در واحه‌های عراق گذاشته بود. پشت سرشان بیابان‌های شام بود و منزلگاه‌هایی که یکی یکی فتح شده بود. صدیقه صغرا زینب کبرا سلام الله علیها به کربلا باز می‌گشت تا با برادر از کوچه های کوفه و مسجد عبیدالله بگوید. او باز می گشت تا با برادر از 40 منزل سفر عراق تا شام بگوید. لحظه دیدار نزدیک است و خواهری با برادری حرف ها دارد.
این روایت
وارث شجاعت حیدر کرار، زینب سلام الله علیها در مسیر کربلا است تا با برادر از خطابی دشمن شکنی بگوید که در مجلس یزید ایراد کرد، خطابه‌ای که فصاحت و بلاغت و منطق حیدری داشت و رسوایی و بی‌آبرویی یزید و دستگاه او را برملا ساخت. آن روز حاضران ضیافت کاخ پسر معاویه دیدند و شنیدند که دختر بزرگ علی خطاب به جبار زمانش فرمود:
یزید، این مکافات تو را بس که در دادگاه قیامت خدای احکم الحاکمین قاضی است و محمد صلی الله علیه و آله دشمن تو و صاحب خون فرزندش حسین، به زودی در محکمه‌ای خواهی ایستاد که در آن جبرئیل پشت و پشتوانه رسول خدا باشد. به زودی آن کس که فریبت داد و تو را بر گرده مسلمانان سوار کرد خواهد دانست که چه بد جانشینی برای خود برگزید. به زودی آن چرا به تو وعده می دهم خواهی دید و خواهی فهمید که از میان ما و تو کدام یک جایگاه و عاقبت و مکانتی بدتر داریم و نیرو و عده و عده کدام من اندکتر است. یزید، گرچه از تو به من رنج ها و بلاهای بسیار رسیده، همچنان و هماره قدر تو را ناچیز می شمارم. این جزع و بیتابی که می بینی از ترس قدرت و هیبت تو نیست، چرا که تو کوچکتر از آنی که مرا به جزع و بیتابی بکشانی. لکن چه کنم که چشم ها از جنایتی که رقم زده ای گریان و سینه ها از فاجعه ای که آفریده ای سوزان است. چه سخت و دشوار است آنچه رخ داده. نجیبانی که لشکر خداوند بودند به دست فرومایگانی که حزب شیطانند کشته شدند. سخت و دشوار است که خون ما آل محمد از دستهای آل ابو سفیان بریزد. آن جسدهای پاک و پاکیزه را گرگهایی چون شما بدرند و کفتارهایی چون شما در خاک بغلطانند. یزید، اگر امروز ما را غنیمت خود دانستی، زود باشد که این غنیمت موجب غرامت و زیان تو شود. در آن روز جز اعمال زشتی که از پیش فرستاده ای سرمایه دیگری نخواهی داشت. خداوند بر بندگان خود ستم نمی کند، پس ما به او شکایت می کنیم و بر او اعتماد و توکل داریم. ای یزید، هر کید و مکر که داری بکن، هر کوششی که می توانی بکن، هر جهد و تلاشی که داری به کار گیر. به خدا سوگند که باز هم هرگز نمی توانی نام و یاد ما را محو کنی و توان آن را نداری که وحی ما را از بین ببری و هرگز نمی توانی امتداد سلسله ما اهل بیت را به پایان برسانی. بعد از این نیز محال است موفق شوی ننگ این ستم را از خود پاک کنی. رأی و نظر تو سست و ضعیف است و روزهای قدرت تو اندک و جمعیت و عده و عده تو رو به پراکندگی می گذارد در روزی که منادی حق ندا سردهد: لعنت خدا بر ستمکاران.
همگان دیدند که زینب سلام الله علیها سپس دست سمت آسمان برد و خطاب به خدای خود گفت:
سپاس خدا را که آغاز کار ما را به سعادت و مغفرت ثبت کرد و پایان کار ما را به شهادت و رحمت پیروزمند کرد. از خدا می خواهیم که ثواب شهیدان ما را کامل کند و بر ثوابشان بیفزاید و خودش برای ما خلفی نیکو و جانشینی پسندیده باشد. اوست خداوند رحیم و پروردگار ودود و خودش برای ما در هر کاری کافی و در هر پیش آمدی بهترین وکیل است.